بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. من ادوات الحصر تقدیم و ماحق و تأخیر. بحث در شناسایی موارد حصر بود. گاهی اوقات الا، انما، بل ازرابیه، ضمیر فصل، اینها مفید حصر بودند. یکی از دیگر مواردی که افاده حصر می کند تقدیم ماحق و تأخیر، یعنی جزئی که قاعدتا طبق قانون باید مؤخر باشد مقدم شود. مثلا مفعول از نظر ساختار جمله بندی باید بعد از فعل و فاعل باشد، اما اگر آمد قبل از فعل و فاعل این مفید حصر است. البته مستحضر هستید، مفعول که بر فعل و فاعل مقدم می شود گاهی به این خاطر چون صدارت طلب است مقدم شد، او مفید حصر نیست. اما مفعولی که صدارت طلب نبود و با اون حال مقدم بر فعل و فاعل شد، این در مواردی افاده حصر می کند. هناکه هیئات غیر الادوات تدل علی الحصر، در اینجا هیئت هایی هست غیر از اون ادوات. این عبارت اشاره به چه نکته ای دارد؟ اگر در پنج موضوع قبلی دقت فرمودید، در تمام اونها ما از یک سری حروف استفاده می کردیم حصر فهمیده می شد. از الا، از انما، از بل، از ضمیر فصل، از الف و لام. یعنی برای افاده حصر از ادوات حصر استفاده شد. اما در این مورد ششم، ایاک نعبد، از الا و انما و بل و هو و الف و لام استفاده نشد. از جا به جایی اجزاء جمله استفاده حصر شد، از این هیئت، از این ساختار، یا به تعبیر دقیق تر تغییر ساختار اصلی کلام مفید حصر شد. در اینجا هیئاتی است که اون هیئات دلالت بر حصر دارند. مثال تقدیم مفعول بر فعل، ایاک نعبد مفید حصر است، ایاک نستعین مفید حصر است. فقط تو را می پرستم و فقط از تو استعانت می جویم. این رو متاسفانه من خودم رو می گویم. روزانه انسان بارها می گوید و مع الاسف لقلقه زبان است. اگر انسان فقط همین، فقط و فقط و فقط همین یک آیه رو عمل کند و اعتقاد و باور داشته باشد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی امیدش و پناهش و استعانتش و تواضعش در مقابل غیر خداوند نباشد. خب بحث مفهوم حصر اجمالا تمام شد. عرض شد در جلسه قبل این ابزار و این راه‌ها برای افاده حصر است، ولی آیا در اینها ما از منطوق حصر را می‌فهمیم یا از مفهوم؟ این اجمالا محل کلام و گفتگو هست. تطبیقاتون که از مباحث مفید و ارزشمند در این کتاب همین کاربردی کردن اوست و ذکر نمونه‌ها و شاهدها. مثال‌هایی رو میارن برای اینکه ببینیم مفهوم حصر کاربرد عملیاتی هم دارد، و اون این که بنابراین مثال اگر این حدیث آمد که الماء طاهر لا ينجسه شيء الا تغییر لون و طعم و ری، این عبارت آمد، از ادات حصر استفاده شد. بعد ما آبی داشتیم که تغییر اوصاف پیدا کرد اما نه تغییر وصف رنگ و طعم و بو. میتونیم به مفهوم و به استفاده از حصر در اون حدیث اول بگوییم این تغییر سایر اوصاف مضر نیست و موجب نجاست نیست. لو حصلت تغییر به ملاقات نجاسه لما الکر او الجاری فی غیر صفاته سلاس اللون و تن و رائحه، در غیر از این حاصل بشود تغییر به واسطه ملاقات نجاست با آب کر یا آب جاری، اما تغییر حاصل بشود در غیر از این سه وصف. این عبارت رو دقت بفرمایید. اولا دارد تغییر به ملاقات با نجاست باشد، چون این روشنه. اگر عامل تغییر ملاقات با نجاست نبود، دو تا آب پاک با هم برخورد نمودند یا آب پاک خود به خود تغییر اوصاف داد، این نجس نمی شود. ثانیاً آب کر و جاری رو فرمود. چرا؟ چون آب قلیل این تغییر اوصاف لازم ندارد، صرف ملاقات با نجاست منجس اوست. لو حصل تغییر فی غیر صفاته الثلاث، لون و طعم و رائحه، مثلا سایر اوصاف مثل چی؟ مثل حرارت، مثل رقت و خفت، سبکی، رقیقی، غلظت آب، فهل ینجس الماء ام لا؟ آیا آب نجس می شود یا خیر؟ از ظاهر هو الثانی، ظاهر این است که آب نجس نمی شود. چرا؟ للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفی، اعنی قوله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. ظاهر این است که مفید نجاست نیست. چرا؟ به خاطر حصری که استفاده می شود از استثناء بعد از نفی. در کدام عبارت؟ در این عبارت فرمود خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا، تنها عامل تنجیس این است، الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه، اگر لون یا طعم یا ریح تغییر یافت نجس. حصر شد در این سه مورد، یعنی سایر تغییرات مضر نیست، سایر تغییرات موجب تنجیس و نجاست نیست. خب این عبارت رو دقت بکنید. خط اول للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفی، آیا به نکته میرسید یا نه؟ چون عرض کردیم در برخی از جلسات عمده بار تعلیم و فراگیری بر دوش خود شماست. خب اگر این عبارت رو دقت کردید و مباحثی که در بحث الا رو عنایت فرموده باشید، این مطلب به دست میاد. اونجا چی عرض کردیم؟ گفتیم آیا الا مطلقا مفید حصر است؟ یا الایی که بعد از نفی باشد؟ آیا اکرم العلماء الا زید که الا بعد از نفی نیست، او هم مفید حصره؟ جا ان القوم الا زید، این هم مفید حصره؟ یا نه ما جا انی احدون الا زید، اینی که الای بعد از نفی است مفید حصر. گفته شد خطیب قزوینی در تلخیص المفتاح معتقد است الای بعد از نفی، این تعبیر کتاب الاستثناء بعد النفی ظهور دارد که با این نظریه خطیب قزوینی سازگار و توافق دارد. الای بعد از لا، الای بعد از نفی مفید حصر است. مثال دوم لو زم الى نیت تقرب فی الوضوء ریاء، اگر در کنار نیت قصد قربت ریا را هم ذمیمه کند. قال المرتضی بالصحه ما عدم الثواب، مرحوم سید مرتضی فرموده است که عمل او صحیح است ولی ثواب به او نمیدیم. چرا ثواب نمیدیم؟ چون ثواب در مقابل اطاعت است به جهت اون قصد قربت اوست. فرض بر این است او قصد قربت ندارد، بنابراین استحقاق ثواب ندارد. ول مشهور هو البطلان، اما نظریه مشهور بطلان است. چرا؟ چون آیه می فرماید و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، فرمان داده نشدن مردم مگر به این نکته عبادت بکنند خدای را در حالتی که برای او اطاعت خود را خالص انجام می دهند. از اداه حصر استفاده شد، ما و الا، تنها و تنها و تنها به این امر داده شدند، به این فرمان داده شدند. بنابراین اگر عبادت مع الذمیمه باشد، این مورد فرمان نیست. اونی که مورد فرمان است عبادتی است که بدون ذمیمه باشد، عبادت با اخلاص. اما اگر عبادت مع ذمیمه شد، این دیگه خارج از فرمان است. وقتی خارج از فرمان بود امر ندارد، وقتی که امر نداشت از اون ورم احراز ملاک امر در اون نشده است، بنابراین میشه باطل. قبلا بود در مباحث که عملی صحیح است در عبادیات که یا امر داشته باشد یا ملاک امر، محبوبیت. اینجا نه امر دارد نه محبوبیت محرز است، بنابراین باطل. ول مراد من الدین هو الطاعه، مراد از دین، دین اصطلاحی نیست، دین یعنی طاعت، یعنی مخلصین له الاطاعه را. والحصر قازن، حصر ما و الا حکم می کند به ان العمل الفاقد للاخلاص، عملی که فاقد اخلاص باشد، عملی که با ذمیمه همراه باشد، لم یتعلق بهی امرون، امر به او تعلق نگرفت. فکیفه یکون صحیحا، حالا که امر به او تعلق نگرفت چگونه میتواند صحیح باشد؟ البته آیا واقعا این آیه در مقام بیان این نکته هست یا نیست، اون بحثی است که در کتب تفصیلی تر و مفصل تر آمده و از محل بحث ما خارج است. یجب ان یحنت مساجد المیت السبعه بالحنوت، واجب است در احکام کفن و دفن میت محلهای هفتگانه سجدگاه میت را با حنوت انسان تهنیت بکند، که این باعث می شود دیرتر اون محلها فاسد شود. پیشانی، کف دستان، سر زانوان، سر انگشتان دو شست پا. و هوت طیب المانع عن فساد البدن، حنوت اون عطریست که مانع از فساد بدن هم می شود. خب سؤال، آیا فقط کافور یا با صدر هم میشه، با حنا هم میشه، با یه وسیله شیمیایی دیگری هم میشود؟ جواب، و ظاهر الادله حصر الحنوت بالکافور، ظاهر ادله این است که فقط کافور. چرا؟ لقول صادق علیه الصلاه و السلام، انما الحنوت بالکافور، انما از ادات حصر بود، حنوت فقط با کافور. یا این عبارت الکافور هو الحنوت، که دو مثال زدن، یکی برای راه انما، یکی ضمیر فصل، و این دو روایت ظهور دارد در انحصار حنوت را در کافور، بنابراین غیر کافور نیست، لذا این ثمره عملیه هم دارد. اگر میت رو میخواییم غسل و کفن بکنیم اما حنوت در اختیار نیست، اینجا نمیشه گفت حالا چون حنوت نیست بیم با صدر این هفت موضع را بپوشانیم، بلکه این واجب چون که موضوع برایش نیست و امکان انجام برایش نیست از عهده ما ساقط میشود. الخامس، مفهوم العدد، بحث جدید، مفهوم عدد، آیا عدد مفهوم دارد یا ندارد؟ میفرمان ما این مسئله را نمیتونیم یک کاسه بگیم عدد مفهوم دارد یا عدد مفهوم ندارد، بلکه این بستگی به موارد و استعمالات مختلف تغییر میکند. به عبارت دیگر، عدد که در موضوع حکم دخیل شد به چهار نوع در مقام تصور و ثبوت قابل فرض است. گاهی اوقات عدد لا به شرط است، مثلا میگه شما به 10 نفر بگید بیان، ولی قرینه داریم که مقصودش از 10 این نیست که نه 9 نه 11، 9 نفرم شد مانعی ندارد، 11 نفرم شد مانعی ندارد. کما که در محاورات عرفیه هست، میگه اگر 70 نفر هم بگن، 100 نفر هم بگن، من گوش نمیدهم. این یعنی چه 99، چه 100، چه 101، عدد 100 لا به شرط است، یعنی دلالت بر این نمی کند که فقط و فقط این عدد، نه کم نه بیش. خب این نوع موارد مسلم دلالت بر مفهوم نمی کند. این یک. دو، گاهی اوقات عدد به شرط لا هست از نظر قلت. مثلا می گوییم در دمایی که از بانوان خارج می شود در بحث عادت ماهیانه مشروط است تحقق حیض به اینکه 3 روز مستمر باشد. این عدد 3 به نحو به شرط لایی است، یعنی اگر کمتر از 3 بود این حکم رو ندارد. یا در بحث آب کر میگیم آبی کر است که 3.5 وجب در 3.5 وجب در 3.5 وجب باشد، یعنی اگر از این مقدار 0.5 وجب هم کمتر شد این آب دیگه آب کر نیست. اما اگر 10 برابر این شد، 100 برابر این شد، او به کر بودن آب مضر نیست. در باب نصاب خمس و زکات مثلا میگیم معدن اگر به 20 دینار رسید خمس دارد، این یعنی اگر به 19.5 دینار رسید خمس ندارد، ولی 20 حداقل است. اگر به 2 میلیون هم رسید به طریق اولا خمس دارد. در باب تعداد افرادی که به وسیله اونها نماز جمعه منعقد می شود میگیم حداقل 5، ولی اگر میلیون هم شدن این در جهت تکثیر مشکلی نیست. اینم قسم دوم که عدد دلالت می کند بر حد اقل بیان کردن ولی نظری به حد اکثر ندارد. یه قسم دیگری داریم که در اون قسم عدد حد اکثر رو مشخص می کند ولی نظری به اقلیت و حد اقل خود ندارد. به شرط لاس از جانب زیادت نه از جانب نقیصه. مثال در همون دماء ثلاثه میگیم خون حیض است به شرط اینکه از 10 نگذرد. عدد 10 در اونجا موضوعیت دارد، حد اکثر رو نشون میدهد. اگر از 10 گذشت حکم عوض می شود. یا در باب نماز جماعت میگیم فاصله مثلا تا 1 متر، یعنی اگر 1 متر آخرین حد است اگر از او گذشت دیگه مضر. این یک صورت. اما صورت دیگر که این صورت محل کلام، این صورت محل بحث است، جایی که عدد هم از نظر قلت و هم از نظر کثرت تعیین حد بکند. جایی که عدد ما به شرط لاست هم از جانب قلت و هم از جانب کثرت. مثلا در باب حد زنا میفرماید زانی و زانیه را 100 تازیانه بزن، یعنی نه 1 تازیانه کم نه 1 تازیانه زیاد. اینجا عدد در مقام تهدید، تهدید با هی جیمی، در مقام تعیین حد این حکم است و هم نسبت به اون مقدار اقل نظر دارد و هم نسبت به اون مقدار اکثر نظر دارد. این قسم مفهوم دارد. پس بنابراین عدد به 4 نوع ثبوتاً در مقام تصور قابل فرض است. از این 4 نوع 3 نوع او از بحث مفهوم خارج است ولی 1 نوعش مفهوم دارد. این به لحاظ مقام ثبوت. اما به لحاظ مقام اثبات آیا میتونیم بگیم که عدد مفهوم دارد با توجه به اینکه 4 احتماله؟ یا به عبارت بهتر در مقام اثبات اگر ما بدانیم این مورد خاص از کدام یک از این 4 گروه است، او که مشکلی ندارد، قرینه داریم. اینجا عدد ما فقط میخواد حد اقل رو نشون دهد. قرینه داریم عدد ما فقط در مقام تبیین حد اکثر است. قرینه داریم که عدد ما نمیخواد حد اقل رو بگوید نه حد اکثر را. یه عدد نمونه ایست، خب میگیم مفهوم ندارد. قرینه داریم که عدد ما میخواد در مقام تبیین اقل و اکثر است، میگیم مفهوم دارد. این که محل کلام نیست. اگر جایی قرینه نداشتیم، ما بودیم و این عدد، نمیدانیم کدام یک از این 4 مدل است، آیا دلالت بر مفهوم و تهدید موضوع میکند یا خیر؟ در اینجا 2 نظریه هست. بنابر نظریه مؤلف کتاب، عدد لولا القرینه الخاصه دلالت بر تهدید موضوع میکند، یعنی میخواد بگوید که نه کمتر از من نه بیشتر از من، یعنی مفهوم دارد. و بعد شواهدی هم بر این مسئله اقامه می کنند که بعد عرض خواهیم کرد. الخامس مفهوم العدد، ان العدد المأخوذ قیدا للموضوع یتصور على اقسام اربعه. عددی که به عنوان قید موضوع اخذ می شود، این به چهار قسم قابل تصور است. این عبارت المأخوذ و قیدن للموضوع آیا نکته دارد یا نه؟ اگر قبلا دقت فرموده باشید گفتیم در باب شرط، در باب حس، در باب قایت، در باب عدد، این قید اگر قید حکم باشد این از محل کلام خارج، مفهوم ندارد. جایی که قید قید موضوع باشد و حکم ما مطلق باشد و مقید نبود، او محل کلام است. العدد یتصور على اقسام اربعه، اینو میشه یادداشت نمیش از نظر مقام ثبوت. یتصور در مقام ثبوت چهار نوع قابل فرض است. یک، یؤخذ على نحو، کلمه لا بشرط میشه داخل پرانتز، لا بشرط فی جانب زیادت و نقیصه، به نحو لا بشرط است در جانب زیادت و نقیصه. ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. آیه نمیخواد بگه اگر 71 شد حکم عوض میشود. 70 از باب نمونه آمد، یعنی کثیرا ما. و ان تستغفر لهم کثیرا ما فالاستغفار لهم مادام کونهم منافقین لا یفید قل او کسر. استغفار مادامی که اونها منافقن، این استغفار کم باشد یا زیاد مفید فایده نیست. یا در اون آیه مبارکه لیلت القدر خیر من الف شهر، بعضی گفتن الف نه همین، یعنی خیر من شهور کثیره، نه اینکه بهتر است از هزار ماه، یعنی از هزار و یک ماه دیگه بهتر نیست، اونجا لا به شرط است. دو، یؤخذ به شرط لا فی کل الجانبین. عبارت به شرط لا فی کل الجانبین رو تو پرانتز بذاریم. که اعداد الفرائض، میگیم نماز صبح دو رکعت است، یعنی دو رکعت است نه کمتر نه بیشتر، مشابه اون تعبیر مرحوم حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه، جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. اینجا هم همچنین میگیم تعداد رکعات مثلا نماز ظهر 4 است، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. سوم، یؤخذ، حالا در پرانتز، به شرط لا فی جانب نقیصه. به شرط لا هست اما فقط در جانب نقیصه، دون از زیاده، نه در جانب زیادی. میگه آب کر حداقل این مقدار، حالا به اندازه اقیانوس هندم شد، خب آب کر هست. کما هو الحال فی مسئله الکر، حیث یجب ان یکون ثلاثه اشبار و نصف طولا و عرضا و عمقا، باید 3.5 وجب در طول و عرض و عمق باشد، اما بیشترم بود چه بهتر. ولا یکف ناقص، کمتر از او به درد نمیخورد، کما لا یضر زائد، بیشتر از او مضر نیست. عرض کردم کل اقیانوس ها هم بزنیم روی هم مضر نیست، نمیگیم این بیش از 3.5 و در 3.5 و در 3.5 است. صورت دیگر، عکس و صورت ثالثه، به ان یؤخذ در پرانتز به شرط لا فی جانب زیاده، به شرط لا در جانب زیادی باشد، یعنی نسبت به جانب زیادی، مشروط است که اضافه بر او نباشد، دون نقیصه، اما نسبت به جانب نقصان نظر ندارد. کل فصل بین المصلین فی الجماعه، میگیم در نماز جماعت فاصله بین نماز گزاران، این باید به مقدار مثلا یک گام باشد، حالا اگر کمتر بود مانعی ندارد، بیشتر از او مضر است. یا عرض کردم میگوییم مثلا حد اکثر عادت ماهیانه 10 است، کمترش مضر نیست، بیش از او دیگه این عنوان عادت ماهیانه برای صدق نمی کند. فیجوز الفصل بالخطوه دون الزائد، در اون صورت میگیم تا یک گام فاصله بین دو نمازگزار جایز است، ولی بیشتر از او ممنوع. خب این 4 قسمت مربوط بود به مقام ثبوت. اما در مقام اثبات کدام یک از این چهار قسمت است؟ از ظاهر اول منصرف و الی انهو به صدد تحدید قلتن و کسرتن. ظاهر این است که عدد به ما هو عدد در مقام تحدید است، هم از نظر قلت هم از نظر کسرت. بنابراین فیدل علی المفهوم فی جانب تحدید، دلالت بر مفهوم می کند. البته الا اذا دل دلیل علی خلافه، مگر دلیلی بر خلاف این مطلب اقامه شود، که طبیعتا اگر دلیل و قرینه خاص بود او بر این قاعده کلی مقدم است. حالا تطبیق مطلب و همچنین بیان یک سری سوالات مربوط به هم بحث امروز و هم بحث قبل و هم یک سری طرح سوالات کلی از آغاز تا کنون رو انشالله در جلسه آینده عرض خواهیم نمود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. بحث در مفهوم عدد بود که آیا عدد مفهوم دارد یا خیر. عرض شد در مقام ثبوت تصوراً عدد چهار حالت قابل فرض است. اون که عدد در موضوع بیاید ولی لا به شرط باشد نسبت به جانب زیادی و نقصان، یا در سه حالت به شرط لا باشد اما گاهی به شرط لاست فقط از نظر جانب نقصان، گاهی به شرط لاست فقط از جانب زیادی، و گاهی به شرط لاست هم از جانب نقصان هم از جانب زیادی، که اگر این چنین بود دلالت بر مفهوم دارد. بنابر نظریه کتاب ظاهر عدد و یا انصراف به آن است که عدد در مقام تحدید قلت و کسرت است، یعنی به شرط لاست هم از جانب قلت هم از جانب کسرت، بنابراین مفهوم دارد. البته عرض کردیم در مقابل این نظریه گروه دیگری گفتن خیر، عدد به ما هو عدد این چنین دلالتی رو ندارد. مثلا اگر گفت صم سلاست ایام من کل شهر، از هر ماه سه روز را روزه بگیر مستحب است، این مفهوم ندارد که دیگه چهار روز خیر دو روز خیر، بلکه این صرفا میخواد بگد این سه روز استحباب رو دارد و اثبات و شیء نفی ما ادا نمی کند. این دیگه بحث ظهورات است و مستحضر هستید ظهورات مسائلی است عرفی و در مقام جدل و گفتگوی طرفینی قابل اثبات و نفی نیست. انسان باید ببیند واقعا از این جمله متفاهم عرفی چیست و بر اون اساس حکم کند. خب بنابر نظر کتاب عدد لولا دلیل خاص، لولا قرینه خاص در مقام تهدید است، بنابراین مفهوم دارد. البته گاهی اوقات قرینه داریم که این عدد فقط قلت رو میخواد نشون بدهد یا این عدد فقط کسرت رو میخواد نشون بدهد، دیگه طبیعتاً اون مفهوم اصطلاحی را ندارد. و ربما تشهد القرینه علی انه بصدد تهدید فی جانب النقیصه دون الزیاده، گاهی اوقات قرینه گواهی میدهد بر اینکه عدد در صدد تهدید جانب نقصان است نه جانب زیادی، که همون بحث کر از همین باب بود. آب کر حد اقل 3.5 وجب، این عدد در مقام بیان حد اقل است، نگاه به حد اکثر ندارد. و استشهدوا شهیدین من رجالکم و مثله ما ورد فی عدد القسلات من اصابت البول و ملاقات الخنزیر. و مشابه همین عبارت است مواردی که آمده اگر بول مثلا اصابت نمود دوبار بشور، این دوبار در مقام بیان حداقل است، کمان که شهیدین من رجالکم دو شاهد در مقام حداقل است، اگر 20 تا شاهد بود چه بهتر. یا در عدد قسلات من ملاقات الخنزیر، اگر ملاقات نمود شیئی با خنزیر میخوای بشوری 7 بار مثلا بشور ظرف را، این هفت در مقام بیان حداقل است، نه اینکه دیگه اگر هشت بار شستی تطهیر به هم خورد. و ربما ینعکس، گاهی اوقات هم برعکس، فیؤخذ التهدید فی جانب زیاده، تهدید فقط در جانب زیاده هست. مثال که کون ما تراه المرأة من الدم حیزن فی عشرت ایام به شرط ان لا تتجاوز العشره، زن خونی را که در ده روز میبیند حیز است، اما به شرط اینکه از ده روز نگذرد. کل ذلک یعلم بالقرینه، این مثال شهیدین من رجالکم حد اقل رو میگوید، اون مثال عشرت ایام حد اکثر رو میگوید، این از قرائن فهمیده شد. و الا اگر قرینه خاص در کار نبود، فیحمل علا، ببرید در پرانتز، التهدید فی کل الجانبین، این باید حمل بشود بر اینکه در جانب زیادی و نقصان این عدد داره تعیین حد می کند، بنابراین مفهوم دارد. و مستحضر هستید، اینو من عرض نکردم چون فرض بر این است در منطق خونده شده است، بحث به شرط لا و لا به شرط، که گاهی اوقات ماهیت رو ما به نحو لا به شرط عکس میکنیم. مثلا میگیم اکرم عالم، اکرم العالم، اکرام بکن عالم را. حالا این مشروط بر این نیست که آیا سید باشد یا غیر سید، ایرانی باشد یا غیر ایرانی، مرد باشد یا زن. اکرام عالم لعلمهی لازم است، نسبت به ایرانی و غیر ایرانی، مرد و زن، سید و غیر سید، لا به شرط اخذ شد. گاهی اوقات به شرط شیء اخذ می شود، میگیم اکرام کن عالم را به شرط اینکه عادل باشد، صرف علم نه، علم به اضافه عدالت مورد نظر است به شرط شیء. و گاهی اوقات به شرط لاست، میگیم اکرام کن عالم را به شرط عدم فسقش، به شرط اینکه این خصوصیت را نداشته باشد، این میشه به شرط لا. خب این عدد در اینجا یا لا به شرط بود یا به شرط لا. میگوید صد تازیانه و این مقید و مشروط است به عدم و زیاده و عدم و نقصان. این یک مطلب. پس در باب مفهوم بحث به شرط لا و به شرط شی و لا به شرط، همون مطلبی رو که در منطق فرا گرفتید انشاءالله مستحضر ذهنتون خواهد بود. تطبیقاتون، این بحث رو بیان فرمودن، شروع میکنن به بحث تطبیق مسئله. هل تکره قراءت و ازید من سبع آیات علی الجنوب، بر جنوب تا هفت آیه خوندن قرآن مانعی ندارد، کراهتی ندارد، اما آیا بیش از هفت آیه کراهت دارد یا خیر؟ بعضی گفتن کراهت دارد، دلیلشون هم از باب مفهوم عدد گرفتن. گفتن در حدیث امام علیه السلام در پاسخ به اینکه جنوب قراءت قرآن بکند یا نه فرمود ما بینه و بین سبع آیات تا هفت آیه بکند قراءت مجاز، مفهومش این است مازاد از هفت کراهت دارد. هل تکره قراءت و ازید من سبع آیات علی الجنوب؟ قیل نعم. آیا قراءت بیش از هفت آیه قرآن بر جنوب کراهت دارد؟ گفته شده است بله. چرا؟ لمفهوم موثقت سماعه، به خاطر مفهوم عددی که در موثقه هست. حدیث این است، از سألتهو، بله در پرانتز حدیث از اینجا شروع می شود، سألتهو عن الجنوب، سوال کردم از امام علیه السلام از این که جنوب هل یقرأ القرآن، قرآن میتونه بخواند؟ فقال، امام علیه السلام فرمود ما بینه و بین سبع آیات، تا هفت آیه میتواند بخواند، یقرأ الی سبع آیات. خب مفهوم عددش این است که مازاد بر هفت ممنوع است. یسقط خیار الحیوان به انقضاء المده و هی ثلاثه ایام، ساقط می شود خیار حیوان به انقضاء مدت خیار حیوان. مدت خیار حیوان 3 روز است. وقتی 3 روز گذشت دیگه مازاده بر 3 روز خیار حیوان ساقط. چرا؟ چون خیار حیوان مقید شد به 3. لا یجب ارقام الانف فی حال سجود ولا یجب لمفهوم ما دل على ان السجود على سمعت اعظم. آیا در حال سجود واجب است نوک بینی رو هم انسان به زمین بگذارد؟ لا یجب، واجب نیست اینکه انف و بینی را انسان در حال سجود به خاک بزند ارقام. خب چرا لا یجب؟ ولا یجب لمفهوم این حدیث. دلیل عدم وجوب مفهوم این حدیث است که فرمود از سجود و علی 7 اعظم، سجده بر 7 استخوان است، عظام یا بر 7 عضو است، هر دو نوع حدیث نقل شد و اون 7 عضو یا 7 استخوان مشخص است: پیشانی، 2 کف دستان، 2 سر زانوان، 2 سر انگشتان پا. پس بنابراین بینی جزء اونها نیست و مفهوم عدد میگوید وجوبی ندارد. مثال 4، لا تنعقد الجمعه بالاقل من 5، حداقل انعقاد جمعه 5 نفر است. چرا؟ لقوله علیه السلام امام فرمود لا تكون الخطبه والجمعه وصلاه ركعتين على اقل من 5 رکعت، خطبه و نماز جمعه و 2 رکعت او بر کمتر از 5 نفر، 5 رکعتن 5 نفر اقامه نمی شود. الامام و 4، این توضیح اون 5 است، یکیشون امام، 4 تا مأموم. فیکون و مفهومه انعقادها بالخمسه. مفهوم این حدیث این است که اگر مفهوم عدد پذیرفته شد که با 5 تا قابل انعقاد هست، 1 امام 4 مأموم کافی است. این تطبیقات رو در کتاب فرمودم، اما به نظر شما آیا اون مثالهاتی مثل مثال 1 و 2 این میاد داخل در باب مفهوم عدد؟ این مثال مقداری روش تفکر بفرمایید، مطالعه بکنید، آیا میبینید در او مفهوم را و اون ضابطه مفهوم در اینجا جاری هست یا نه؟ همین صفحه 100 خط 3-4، انهو به صدد تهدید قلتن و کسرتن. در مقام ثبوت، ثبوتن 4 قسم دارد، ولی فقط 1 قسم از این 4 قسم دلالت بر مفهوم دارد و اون جایی که در تهدید اقل و اکثر بکند، یعنی در مقام تهدید قلت و کسرت باشد. خب آیا در این مثال 1 و 2 همین است؟ ما بینه و بین 7 آیات، آیا نمیخواد اون حد اکثر رو نشون بدهد؟ فقط به عبارت اخرى میشه مصداق اون فرض 4 در کتاب. به عبارت دیگر از این 4 فرض ثبوتی مذکور در کتاب فقط فرض 2 که در صفحه 99 بود او دلالت بر مفهوم دارد، شماره 1، 3 و 4 دلالت بر مفهوم ندارد. و این مثال 1 و 2 خیار حیوان هم همینطور است، این میاد جز مصادیق شماره 4 میشوند که از نظر کثرت و زیادی اون حد اکثر مرزش تعیین شد. حد اکثر فاصله بین 2 نماز گذار 1 گام است، حد اکثر مدت خیار حیوان 3 روز است. این نسبت به عقل که در مقام تهدید نبود. و ما روشن است اگر عددی میگفت حد اکثر 3، حد اکثر 1 گام نسبت به مازاد، دیگه این حکم دلالتی ندارد. اما این از باب تهدید به عدد نیست، اینو نمیشه اسمشو گذاشت مفهوم. به هر حال در این تطبیق 1 و 2 به نظر میرسد که ابهام و مایی بوده باشد. السادس مفهوم اللقب. 6 از مفاهیم مفهوم لقب. مفهوم لقب تقریبا میشه گفت از ملحقات و از اخوات باب مفهوم وصف است. وصف اصولی 2 حالت دارد، گاهی وصف اصولی معتمد بر موصوف است، یعنی موصوف به همراه او ذکر میشود، میگیم اکرم الرجل العالم. این اسمش همون مفهوم وصف اصطلاحی است که بنابر نظر کتاب وصف مفهوم نداشت. اما قسم دوم جایی است که وصف معتمد بر موصوف نباشد، یعنی وصف به همراه موصوف نباشد. بگیم اکرم عالما، السارق و السارقه فقطوا ایدیهما، الزانیت و الزانی فجلدوا کلا واحد منهما فلان، که اینجا دیگه موصوف همراه با وصف نیامد. به این میگیم لقب. پس بنابراین لقب یعنی خود اسم، حالا اهم از جامد و مشتق اون مهم نیست، این اسم موضوع حکم قرار بگیرد. از زانیت و زانی، خود از زانی و زانی موضوع حکم وجوب جلد قرار گرفت، اینو بهش میگیم لقب. خب سوال این است که آیا لقب مفهوم دارد یا نه؟ اگر حکمی برای موضوعی اثبات شد، آیا دلالت می کند بر نفی حکم از ما ادای این فرد یا چنین دلالتی نمی کند؟ جواب: ما در باب وصف گفتیم وصف مفهوم ندارد. با اون که وصف معتمد بر موصوف بود، یعنی یه حکم داشتیم، یه موصوف داشتیم، یه وصف داشتیم، می گفتیم اونجا وصف مفهوم ندارد. در باب لقب که ما فقط دو چیز داریم، حکم و موضوع، که موضوع ما خودش وصف است، به طریق اولا دلالت بر مفهوم ندارد. قوام بحث مفهوم مکررن گفته شد به این است که ما سه رکن داشته باشیم: حکم، موضوع، غیب، که ما بتونیم فرض کنیم موضوع معل قید را و موضوع بلا قید را. و حالان که در باب لقب ما فقط حکم داریم و موضوع، یعنی حکم داریم و وصف، دیگه سرک نداریم، پس به طریق اولا مفهوم ندارد. اثبات شی نفی ما ادا را دلالت نمی کند. المقصود باللقب کل اسم، مقصود از لقب هر اسمی است، سواء کان مشتقا او جاملا، چه مشتق یا جامد، وقع موضوعا للحکم، که این اسم موضوع حکم قرار بگیرد. مثال: مانند کلمه فقیر در عبارت اطعم الفقیر، یا کلمه سارق و سارقه در عبارت از سارق و سارقه فقط و ایدیهما. معنای مفهوم لقب چیست؟ نفی الحکم اما لا یتناوله عموم الاسم، نفی نمودن حکم را از موردی که شامل نمی شود او را عمومیت این اسم. یعنی حکم قطعیت مختص سارق است، در غیر سارق مطلقا نیست. حکم اطعام مختص فقیر است، در غیر فقیر مطلقا نیست. اما و بما انک، و از آن رو که شما عرفت، قبلا دانستی، و به ما انک عرفت عدم دلالت الوصف علی المفهوم، قبلا گفته شد که وصف دلالت بر مفهوم نمی کند، فعدم دلالت لقب علی المفهوم اولا. این که لقب، فعدم دلالت لقب علی المفهوم، این که لقب بر مفهوم دلالت نکند، این به طریق اولاست. بل غایت ما یفهم من اللقب، این بل جواب از سوال مقدر، اگر لقب مفهوم ندارد پس لقب. جواب: خیر، لقب نیست. لقب میگه موضوع این حکم فقیر است. تعیین موضوع که خودش مفید فایده است، آثار دارد. اما آیا این حکم موضوعات دیگری هم دارد یا نه، من نمیدانم، ولی میدانم که فقیر موضوع اطعام هست. ممکن است دو تا موضوع دیگر هم برای اکرام باشد، ممکن است نباشد. غایت ما یفهم من اللقب عدم و دلالت الکلام علی ثبوته فی غیر ما یشمله عموم الاسم، و اما دلالته علی العدم فلا. این عبارت دقت بفهمید. لقب میگیم اطعم الفقیر. این فقیر چه فایده دارد؟ تعبیر میگوید فقیر موضوع اطعام است. سوال: آیا مثلا غنی هم موضوع اطعام است؟ این عبارت میگه من نمیدانم، ممکنه باشد، ممکنه نباشد. باید بری سایر ادله را ببینی، سایر منابع را، قرائن دیگر را. یمکن غنی هم داخل در این محدوده باشد، یمکن نباشد. اما مفهوم چی بود؟ مفهوم اگر داشت میگفت فقط و فقط من موضوعم و اگر من نبودم حکم در غیر من منتفی است. غایت چیزی که فهمیده می شود از لقب این است که دلالت ندارد کلام بر ثبوت حکم در غیر از اون چیزی که عمومیت این اسم یعنی این لقب او را شامل است. اطعم الفقیر میگوید فقیر موضوع اطعام است و نسبت به غیر فقیر ساکت است. و اما دلالت الکلام علی العدم یعنی علی عدم ثبوت، علی عدم شمول، فلا. اما دلالت نمی کند بر این که بر غیر فقیر این حکم منتفی است، او را دلالت نمی کند. اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. مثلا اذا قلنا ان محمدا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، مفاد این عبارت چیست؟ مفاد این عبارت ثبوت رسالت است برای پیامبر اکرم، اما دلالت نمی کند بر رسالت دیگران نفیان و اثباتن. بله اگر گفتیم این وجود مقدس رسول است، دلالت نمی کند بر اینکه زید هم رسول است. هر حکمی و هر موضوعی پرش فقط خودش رو میگیرد، شامل موارد دیگه نمیشه. اما دلالت بر نفی هم نمی کند. ما میگیم زید معلم است، آیا دلالت میکند که امر معلم است؟ خیر. آیا دلالت میکند امر معلم نیست؟ اونم خیر. تطبیق. روی عن امیر المؤمنین علیه السلام ان رسول الله صلوات الله و سلامه علیه نها ان یکفن الرجال فی ثیاب الحریر. امیر المؤمنین ازشون نقل شده است که فرمودن پیامبر اکرم نهی نمود این که رجال در لباس حریر کفن بشوند. فلو قلنا به مفهوم لقب، اگر بگیم لقب مفهوم دارد، لدل على جواز تکفین المرأه بالحریر، چون فرمود رجال در حریر کفن نشوند، اما مرأه جایز است. و الا اگرم گفتیم دلالت بر مفهوم ندارد، فلا یدل. یا مثلا در روایت داریم یجوز للمریض ان یقرأ فی الفریضه فاتحة الکتاب وحدها، مریض میتواند در رکعت یک و دو فقط حمد بخواند، سوره نخواند. اگر گفتیم مفهوم لقب داریم، گفت یجوز للمریض، مفهوم لقب میگوید در غیر مریض جایز نیست. سوالات این یکی دو جلسه رو دقت بفرمایید، چون از جلسات قبل سوال باقی مانده بود از باب مفهوم حصر. ادوات حصر را نام ببرید و کیفیت دلالت بر حصر را بیان کنید. تفاوت ایاک نعبد با سایر موارد در افاده حصر چیست؟ سوال بعد نحوه اخذ عدد در کلام را به لحاظ مقام ثبوت بیان نمایید که چهار حالت بود. کدام یک از این موارد دلالت بر مفهوم می نماید؟ سوال بعد در مقام اثبات لولل دلیل الخاص، لولل قرینه الخاصه، عدد مفهوم دارد یا خیر؟ چرا؟ سوال بعد لقب را تعریف نمایید، چرا لقب مفهوم ندارد؟ عبارت اثبات و شی نفی ما ادا نمی کند یعنی چه؟ جمله قایت و ما یفهم من اللقب عدم و دلالت الکلام علی ثبوته فی غیر ما یشمله عموم الاسم و اما دلالته علی العدم فلا، این عبارت رو در قالب مثال توضیح دهید. خب قبل از شروع به بحث عام و خاص، دو سه مطلب یعنی دو سه سوال کلیدی رو هم عرض میکنم. خواهش من این است قبل از پاسخ به این سوالات و قبل از استماع این سوالات یک بار یه نگاه کلی به مباحث قبل بفرمایید، بعد پاسخ این سوالات رو بدید که خود این الدرس و حرفون و تکرار و الف. یک سوال این است رابطه علم اصول و فقه و وجه نیازمندی فقیه به اصول چیست؟ سوال بعد علائم حقیقت چیست؟ در جواب صفحه 15 آمده. سال بعد اصول لفظیه را نام ببرید. سال بعد تعریف صحت در عبادت و معامله چیست و منشأ صحت در عبادت و معامله چیست. سال بعد منظور از ماده امر، هیئت امر، ماده نهی و هیئت نهی چیست. نحوه دلالت ماده و هیئت امر بر وجوب را جداگانه بیان نمایید. نحوه دلالت ماده و هیئت نهی بر حرمت را بیان نمایید. مسئله اجزاء را تعریف نموده، محل نزاع در آن را تحریر نمایید. در باب تقسیمات واجب، بحث واجب مطلق و مشروط، نفسی و غیری، عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، تعبدی و توسلی، برای هر کدام مثالی بزنید. مقدمه واجب چرا وجوب شرعی ندارد بیان نمایید. اصطلاح ضد خاص و ضد عام رو تعریف نمایید و آیا امر به شیء مقتضی ضد خاص و ضد عام می باشد یا خیر، چرا؟ نزاع در بحث اجتماع امر و نهی در عنوان واحد را تحریر نموده و نظر کتاب چیست؟ تعریف مورد نظر از مفهوم در مبحث مفاهیم چیست؟ دلالت تنبیه، اشاره، اقتضا، اون دلالات منطقیه را توضیح دهید. مفهوم موافق و مخالف را تعریف نمایید. موارد مفهوم مخالف رو با مثال بشمرید. آیا بنابر نظر کتاب مفاهیم ثابت هستند یا خیر؟ و سوال مهم این است، نزاع در باب مفاهیم نزاع صغروی است، این عبارت یعنی چه؟ عرض کردم این پاسخ به این سوالات اگر بعد از اون مطالعه و رجوع شما به مباحث بود مفید بود.